این میخوام کل کتاب یه بار تو این جلسه اول بگم، اونایی که نیومدن این خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه دور اول تا ته این کتاب بگم.
من یه سوال میکنم، اگه کسی بخواد از این یکی کتاب بخونه، اگر هیچ کتابی مدرسه رو نخونده باشه احتیاج به مقدمه نداره؟ مثلا طلب و درس جامعه اینا مقدمه
نیست؟ این کتابی چی نمیخونده؟ خوبیه این کتاب، این از کتاب های استثنایی مدرسه بخونده، چون از این نظر استثنائیه که بقیه کتاب ها مطلب بنیادی گفتن کاربردیشون یه جای دیگه است، بعضیا مهارتی گفتن بنیادیشون یه جای دیگه است، مثلا ساختار وجودی ساختاریه ولی باز شدهش تو کتابای دیگه است، مثلا تفکر باید بخونیم تا تفکرش باز شه، تفکر که میخونیم مهارتیه، نقشه ساختاریش یه جای دیگه است، این کتاب از معدود کتاباییه که نقشه ساختاری و کاربردیش همه تو یه کتابه، یعنی صرف تا صدش یه جا جمع شد. از این نظر خیلی کتاب کاربردی. این کتاب شرح مفصل ترش الان داره از رادیو تهران پخش میشه. بعد جسر هر روز بعد از اذان ظهر تو رادیو تهران، اون خیلی شرح مفصلیه، یعنی ما تو این جلسه مثل اون قطعا نمیتونیم تفصیلی بگیم اونجا، چون برنامه تهش بازه، بازه یعنی که حالا برای صدامه داشته باشه، تقریبا هم آیتم های 7 دقیقه‌ایه، هر روز 7 دقیقه بیشتر نیست، اون خیلی تفصیلیه، یعنی تقریبا همه بندهای کتاب خط به خط خونده میشه، توضیح داده میشه، اونجا خیلی یه جور دیگه است، اینجا حالا یه جور دیگه است. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. تدبر در بیت. این مقدمه که الان دارم میگم خیلی مقدمه مهمیه، نمیدونم حالا بخوایم جلسات بعدی بحث رو ادامه بدیم، آدمایی که مقدمه رو نشنون چیکار میکنن؟ نتیجه میشه که نتیجه میشه ما مجبوریم بالا تکرارش کنیم بالاخره، ولی خب این مقدمه مقدمه اصلی این کتاب، یعنی هیچ چیزی تو این کتاب اهمیت این مطلب نیست، فوت این کتاب به حساب میاد. چیزی که الان میخوام بگم روش یکم با فقط چیز کنیم، بحثش ممکن ابتدا به ساکن سنگین به نظر بیاد، ولی اگر که به مرور باش اونس بگیریم جا بیفته، حل خیلی از مسائل و موضوعات دشوار در حوزه مسائل خانواده با این نظام حل میشه، یعنی اگر این سوت جا بیفته خیلی از شبهات مربوط به مسائل خانواده، چرا اینو گفتن، چرا اینو گفتن، این یعنی چی، خیلی از روایات و احکام که تو نگاه اول عجیب و غریب به نظر میرسه، آدم نمیدونه چرا گفتن، با این نظام فکری خیلی راحت میشه بهش پاسخ داد. بحث اینجوری شروع کنم که یه چیزی در عالم هستی داریم به نام رحمت. رحمت کلید واژه اصلی در عالم هستیه. معنای رحمت میشه افاضه فیض یا وجود به هر موجود قابل، یعنی این که شما فیض وجود بهره‌مندی هر موجود قابلیت داری رو بهش بدی و اعطا کنید، به این میگن رحمت. برای همین کلید واژه خیلی مهمی تو نظام معارف اسلامیه. اگر ذهنیت هم داشته باشید در باب اسماء الهی جزء رؤوس اسماء الهی به حساب میاد. ما دو تا اسم خیلی مهم زیر این داریم، یکی رحمانه،
رحیم،
یکی هم رحیم، و خب میدونید دیگه صفت رحمان جزء رأس صفات در نظام اسماءه، معلوم هم هست دیگه، وقتی افاضه فیض به هر موجود قابلیه نشون میده همه هستی و موجودات عالم هستی زیل این اسمه.
چرا گفتیم قابل؟ قابل
قابل؟ نه نه هر موجود قابل یعنی که قابلیت دار، قابل یعنی هر موجود دار و دارای قابلیت، دارای اختزا، این که موجودی اختزاش داشته باشه و شما به انزای اختزاش این فیض رو بهش عطا بکنید بهش میگن رحمت. عام رحمت که صفت رحمانه رأس عالم هستیه، لذا بهشت زیل صفت رحمانه، جهنم زیل صفت رحمانه، شیطان زیل صفت رحمانه، انسان زیل صفت رحمانه، ملائکه، موجودات، حیوانات، همه زیل صفت رحمانه. البته از رحمت صفت دیگری هم هست به نام صفت رحیم که افاضه فیض خاص به هر موجود میشه، درش تثبیت وجود داره. این یکی دیگه همه موجودات ذیلش نیستن، یعنی اصلا تفاوت بهشت و جهنم هم همینه که بهشت و جهنم هر دو ذیل صفت رحمان هستن، ولی فقط بهشت که ذیل صفت رحیمه. برای همین جهنم رحمانیت درش هست ولی چون رحیمیت نیست عذاب ایجاد شده. در بهشت چون هم رحمانیت هست هم رحیمیت، عذاب نیست، سلام و برد و حمد و ایناست. برای همین مؤمن و کافر هر دو زیل صفت رحمان هستن، چون بالاخره حیات پیدا کردن، موجودن، زندگی کردن، نفس کشیدن، ولی فقط مؤمنه که زیل صفت رحیمه. این موضوع جدی رو داشته باشید که موضوع رحمت. این رحمت از خود معنیش معلوم میشه که پس نازل شدنیه دیگه. رحمت حقیقتی نازل شدنیست، به خاطر اینکه این قابلیت میشه بسترش و اون فیض درش جاری میشه، لذا حقیقتی نازل شده میه. آقای
چیچیان، همین که داره قابلیتی که نوشتی من کامل متوجه میشم، اما منظور از اقتضای چه، ولی کلمه قابلیت این حس رو تو آدم به وجود میاره که انگار چون رحمان هم شامل همه میشه، قابلیت اینا رو یه چه خاصش میکنه،
موجوده رو خاص میکنه دیگه. اینو نگیم، این مثل این مونه که میگی باران میریزه، هر ظرفی به اندازه خودش ازش پر میشه، اون قابلیت حد موجوده نه حد صفت رحمان. اون باران میباره به اندازه حدش داره از باران پر میشه. خب رحمت حقیقت نازل شدنیه. حالا بیاین یه کات یه تصویر دیگر تو ذهنتون بیارید. اولین چیزی که در این عالم مادی ما نازل شد چی بود؟ یا هبوط پیدا کرد؟
انسان. اولین چیز؟
اولین چیز حضرت
آدم.
آدم و حضرت حوا علیه السلام. هبوط از اینجا شروع میشه دیگه، یک هبوطی اتفاق میفته، یه نزولی صورت میگیره. برای همین اولین چیز این که داریم، اولین ممکنه بگید که آقا ممکن قبل از اینا ممکن عالم ماده بوده باشه ها، موضوع رحمت و فیض و اینا تو مدار وجود انسان داره تعریف میشه، اگرچه رحمانیت عامه این نظام با مرکزیت موضوع انسان داره معنی میشه. اونجایی که اول انسان هبوط پیدا کرده و وارد زمین شده در این قالب بوده. پس به چه صورتی انسان هبوط پیدا کرده؟ به صورت یک بیت، اصلا به صورت فرد هبوط پیدا نکرده انسان. اولین چیزی که هبوط پیدا کرد، اولین چیزی که هبوط پیدا کرده در قالب بیت بوده. مرد هبوط پیدا نکرد، زن حبوط پیدا نکرد، انسان حبوط پیدا نکرد، طفل حبوط پیدا نکرد، یه بیت حبوط پیدا کرد. یعنی که حضرت آدم و حضرت حوا با هم حبوط پیدا کردن، اهبتا شدن، یه دونه شون حبوط پیدا نکرد.
حضرت حوا از حضرت آدم
نه،
از
از نظر هر دوتا من نفس واحده، هر دوتاشون از نفس واحده آفرده شده، نه این از اون یکی، از این از اون یکی ندید، هر دوتا از یک نفس واحده آفرده شدن. بعد هر دوتا بزرگوار فرمودن اهبتا و این هر دوتا بزرگوار رو قبوت پیدا کردن. از این به بعد هر رحمتی، ببینید اولین نازل شدنی بیت، از این به بعد هر رحمتی که حقیقتی نازل شدنی است و افاضه فیض به هر موجود دارای قابلیتیه داره در قالب این بیت اتفاق میفته. لذا بیت محور اصلی دریافت رحمت در عالم هستی است. محور اصلی دریافت رحمت در عالم هستی میشه بیت. طبیعتا این موضوع هر رحمتی رو شامل میشه. بفرمایید. از سلام علیکم. طبیعتا این موضوع هر رحمتی رو شامل میشه. از رحمت در خانواده، از رحمت در جامعه، از رحمت در موجودات، از طبیعت، این همه رحمت ها رو شامل میشه. برای همین نظام بیت نظامیست همه جانبه در عالم هستی. شما سراغ گیاهان هم که میرید اگر ماجرای رشد مطرح میشه انبتنا زوجون کریمه، اینجوریه. هر جا دارید نظام افاضه فیض رو میبینید، تعالی رو میبینید، رشدی رو میبینید، این به ازای نظام زوجیتیه که اونا بیت تشکیل دادن. تو سیستم گیاهان اینجوریه، تو سیستم جانوران اینجوریه، تو سیستم ارض و سما اینطوریه، اصلا تو سیستم نظام انسان اینطوریه. و این دایره از این موضوعات کوچیک شروع میشه تا خانواده، تا بالاترین سطح رحمت تو عالم کجاست؟ بالاترین سطح رحمت کجاست؟ سوره مبارکه هود. سوره مبارکه هود فرمود چی؟ اولش میگه یؤت کل ذی فضل فضله، اونجایی که تمام فیضهای تمام موجودات، یؤت کل ذی فضل فضله، اونجایی که تمام فضلهای همه موجودات شکفته میشوند کجاست؟ اینو سر بحث میگه، داستان انبیا رو میگه، میرسه به آخرش. لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. خدا اگر میخواست مردم امت واحده قرار میداد، ولی که این مردم لا محاله با هم اختلاف دارن. الا من رحم ربک، مگر اینکه مورد رحمت پروردگارت قرار بگیرن، در این صورت اختلاف نمی کنن، امت واحده تشکیل میدن. این اون بالاترین سطح رحمته که در اون هر موجودی به نهایت فضل و بهره‌مندی خودش میرسن، حتی عالم طبیعت. حتی این روایاتی که میگن در حکومت امام زمان زمین همه ذخایرش میریزه بیرون، به خاطر اینکه امت واحده توحیدی همه هستی رو به نهایت ظرفیتش میرسونه. لذا بالاترین سطح رحمت میشه امت واحده توحیدی. اونجایی که همه موجودات از انسان و جن و جمادات و نباتات و گیاهان همه به نهایت فضلشون میرسن. حالا ما گفتیم بیت محور اصلی دریافت رحمت دیگه، اینم مگه بالاترین شکل دریافت رحمت است؟ پس اینم باید یه بیت باشه دیگه. حالا اگر روایت دفت کنیم میدیدم یه بیته. مسلمانان در امت واحده رابطهشون چیه؟ اخوت. پدرش کیه؟ انا و علی ابا و حاضر امت. امت واحده در واقع بیتی بزرگی است که در آن رسول، پدر و مسلمانان فرزندان و اهل این بیت هستند. موضوع بیت از این کوچولوه تا اون بزرگه وجود داره. بیت خیلی حقیقت پردامنه یه در فرهنگ قرآن، خیلی پردامنه، خیلی. ببخشید
خود واژه بیت
معنی می‌کنیم؟ حالا بزنید فعلا با این معنی شرسی برم، نمیخوام وارد چیزش بشم، اجزایش بشم، چون اینا رو داره. بیت از بیتوته هست، بیتوته تو کتاب تیکه تیکه اینا رو داره. دارم یه دور از بالای همه فصل ها رد میشم، با هواپیما دارم نقشه رو بهتون نشون میدم. نکته جالبتر بهتون میگم، وقتی در بهشت به شما میگن این چیز جالب، وقتی میگه اهل بهشت با ازواجشون اونجا نشون میده در بهشت، در بهشت هم نظام بیته. اصلا زوجیت مختص به عالم ماده نیست، جنسیت مختص به عالم ماده است، نه زوجیت. جنسیت یعنی ذکر و انثی، این جنس خاص ماده‌ای دارد متفاوت از ماده اون یکی. در عوالم بالاتر جنسیت نداریم ولی زوجیت داریم. زوجیت همچنان زوجیت، هر چیزی غیر خداوند تبارک و تعالی در عالم زوجیت هست، کل شیء زوجه، ربطی به عالم ماده نداره. شما تو بهشت هم نظامتون بیته، اصلا نمیتونید نظام فردی داشته باشین، اصلا بهشت فردی نداریم، بهشت هم نظامش بیته. حالا ذهنتون سمت جزئیات این مسئله نبرید که این زوجیت با ازدواج چه نسبتی داره، این ازدواج همون زوجیت بهشتیه، اینا حاشیه بحثه. فعلا میخوام نشون بدیم هر جا در عالم هستی موجودی بخواهد از رحمت خداوند بهره مند شود، حتما باید بیت داشته باشه. رحمت خدا فقط در عالم بیت نازل میشه. لذا گیاهان فوق العاده ساده هم وقتی میخوان رشد کنن با یک نظام زوجیت و بیت رشد میکنن. انسان هم اگر بخواد به تعالی برسه در بستر بیت به تعالی میرسه. اصلا امت واحده توحیدی که کمال رحمت در فلسفه زندگی ماست بر اساس قرآن، یک بیت در اصل. و شما بهشت هم که تشریف میبرید به صورت بیت تشریف میبرید. من و شما همه سیر و سلوک اون داره در بستر بیت اتفاق میفته. این کلید واژه مهم این بحثه، این مسئله هسته مرکزی این بحثه که حالا از روی این شروع میشه مطالب متعدد بعدی تولید شدن. این اون چیزیه که شما در فاتحه کتاب میبینید، این توضیح به طور مشخص تو فاتحه این کتاب اومده. میخواد بگه رسیدن به هر رحمت، موفقیت، سعادت، بهرمندی، تیب عیش و همه اینا در نظام بیت اتفاق میفتن. و بدانید بیت موضوعی دارای مراتب است، از مرتبه کاملا ابتدایی تا مرتبه های کاملا پیشرفته. از جایی که فقط یک زن و شوهر در کنار همدیگه میشوند یه بیت، تا اون جایی که میلیاردها آدم همه میشن با رسول یه بیت. یعنی همه اینا بیته، مرتبهش فرق میکنه. اگر این موضوع جا بیفته موضوعات بعدی دیگه حله. مثلا چه موضوعاتی؟ برای اینکه بیت تشکیل بشه یکی از لوازمش چیه؟ ازدواج، زوجیت دیگه. پس ما یه تعریفی از زوجیت باید بکنیم که با اینجور در بیاد. پس زوجیت عاملی است برای تشکیل دادن بیت که محور اصلی دریافت رحمت است. از این به بعد زوجیت رو باید اینجوری معنی کنیم. خب مگه بیت دارای مراتب نیست؟ پس زوجیت اونم دارای مراتبه. ما مراتب زوجیت داریم، زوجیت غریزی داریم، زوجیت برای فرزند داریم، زوجیت سکونت داریم، زوجیت سکینه داریم، زوجیت اجتماعی داریم. خب یه عامل مهم برای زوجیت چیه؟ هر کدوم از زوجین باید به چی رسیده باشن تا بتونن ازدواج کنن؟
نیاز و نقصی،
به یه نیاز و یه بلوغی دیگه. پس بلوغ عبارت هست از عاملی که در هر یک از دو طرف شکل میگیرد تا ازدواجی به وجود بیاید که بیتی را ایجاد بکند که محل اصلی دریافت رحمت است. بیت دارای مراتب، زوجیت هم دارای مراتب، پس بلوغ هم دارای مراتب. ما مراتب بلوغ در عالم هستی داریم، بلوغ غریزی داریم، بلوغ سکونت داریم، بلوغ سکینه داریم، بلوغ اجتماعی داریم. مثلا یکی از مشکلای اصلی جامعه ما اینه آدم ها با یه بلوغ مرتبه پایین انتظار زندگی مرتبه بالا داره. در ذات خود تو اصلا بلوغش رو ایجاد نکردی، چجوری انتظار زندگی بالا داری؟ پس بلوغ هم داره. من ببینید زوجیت تعریف پیدا میکنه، بلوغ تعریف پیدا میکنه، اینا هر کدوم مراتب پیدا میکنه. آره
زوجیتی که حالا به طور کلی مطرح میکنه توی قرآن الهاق دو چیز که یه توالد اتفاق میدن، یه مولودی داره، ولی تو عالم هستی هر زوجیتی مولود داره.
حتما مولود پس در نتیجه این جمله آره جمله بعدی این بود نمید. هر زوجیتی ولد ایجاد میکنه که این بیت رو گسترش میده. پس حالا که بیت مرتبه داره، زوجیت مرتبه داره، مولودم ولد مرتبه داره. یه ولد این بچه یه که به دنیا میاد، ما مراتب ولد در عالم هستی داریم. خب حالا ازدواج انجام شد، خانواده تشکیل شد، مرحله بعدی چیه برای اینکه بیت ادامه حیات بده، گسترش پیدا بکنه؟ فهمیدن تولید مثل، یعنی زن و شوهر تو ادامه نقش پدر و مادر پیدا میکنن. بعد این پدر و مادر از باب تناکویی که با هم دیگه دارن فرزند تولید میشه، ادامه حرکت بیت دیگه. مگه بیت دارای مراتب نبود؟ پس اینا هم دارای مراتبه. ما مراتب نکاح داریم، یه مرتبه نیست. هر مرتبه یه قواعد مخصوص به خودشو داره، قواعد نکاح داریم. از اینجا به بعد یه سری کلید واژه شکل میگیره. ببینید چقدر این کلید واژه هایی که احیانا شما جاهای دیگه شنیدید اینجا به کار میاد. مگه موضوع بیت به رحمت برمیگشت دیگه؟ کلید واژه اصلی این بود، یعنی رحم یا رحمت، رحم و رحمت شد محور اصلی بیت دیگه، درسته؟ حالا ببینید چه واژه های از این در میاد. وقتی که ازدواج انجام میشه، خانواده میخواد تشکیل بشه، فرایند تناکه و تولید مثل اینا بر محور چی صورت میگیره؟ یه چیزی بین این زن و شوهر هست، اون بستر شکل گیری و رشد بچه هست و اون بین خود اوناست، اون چیزی که بر بچه هست، رحم. که این واژه بعدش میشه رحم. اینا وقتی چند تا میشن بچه ها به دنیا میان، به اینا به مجموعه شو میگن چی؟ میگن ارحام. بعد هر کدوم از این رحم ها و ارحام حول خودشون چی پیدا میکنن؟ هر کدوم از این رحم ها و ارحام حول خودشون حرم پیدا میکنن و حریم. این حرم و حریم دور هر کدوم از این رحم ها تولید چی میکنه؟ قواعد محرم نامحرم. مبتنی بر این قواعد چی به وجود میاد؟ موضوع حلال حرام. تمام این کلیدواژه‌ای که شما شنیدی کلیدواژه‌ای بودن که حول موضوع رحمت و رحم شکل گرفتن. در واقع فعلشوش اگه بخوام دمیش بکشم باید نرو پاک کنم، بگم این رحم، رحم و رحمت رحم ایجاد میکنه، اینا همه به اعتبار این به وجود میاد. مثلا این واژه هایی که شنیده بودی جای مختلف، حرم، حریم، ارحام، محرم، نامحرم، حرام، اینا همه به اعتبار رحم بودن که بستر این رحم و رحمت بوده. این دایره بزرگی از کلید واژه های شما حول موضوع بیت هم. شما اصلا اگه بیتو بردارید موضوع حریم برداشته میشه، حریمو بردارید محرم نامحرم و حلال حرام برداشته میشه. اینا اصلا خیلی از کلید واژه های احکامی شما حول موضوع بیت اصلا تعریف شده بودن. این چقدر بیت موضوع کلیدیه. ولی بعد شکافت واژش بدید، یعنی بیت رو باز که میکنید، ریشه یابی که میکنید، به زوجیت که میرسید، اون پیوند اصلی حول رحم اتفاق میفته. این واژه ها رو شما تو روایات خیلی خوب ربطش رو میبینید، یعنی در قرآن هست، البته حالا تو قرآن واژه ها نوعا متفاوت استفاده شده. مثلا تو قرآن ما ارحام داریم، حرام داریم، رحم رو نداریم، عوضش به جای رحم قرار مکین داریم. این که حالا دیگه چرا اونجا واژه ها تغییر میکنه همشون توضیح بده، یعنی یه بحث مفصل داریم که رحم به جاش قرار مکین اومده تو قرآن منظورش چی بوده، از همین قرار مکین ویژگی های رحم در میاد. ولی میخوام اینو بهتون بگم، مجموعه گسترده ای از کلید واژگان معرفتی و اسلامی شما حول موضوع رحمت و حول موضوع بیت تعریف شده و این مجموعه رو تو روایات خیلی واضح میبینید، یعنی تو روایات صراحتن این ارتباطات رو میبینید. پس دو جور حرکت کردم، یه حرکت عرضی انجام دادم، یه حرکت طولی. حرکت عرضیم این بود، سر منشأ رحم و رحمت رو که میدیدی سر از بیت در میاره، بیت سر از رحم در میاره، رحم سر از ارحام و حریم و محرم و حرام، یه حرکت عرضی. یه حرکت هم کردم طولی، هر کدوم از اینها دارن در سطوح مختلف بیت تعریف میشن، مراتب مختلف بیت داره تو اینا ضرب میشه. پس ما مراتب رحم در عالم هستی داریم، مراتب ارحام داریم، برای همین قرآن میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، نشون میده مراتب ارحام داریم. ما مراتب حرم و حریم داریم، ما مراتب محرم نامحرم داریم، ما مراتب حلال حرام داریم. یعنی یه دور اینو باید عرضی ببینیم، یه دور باید طولی ببینیم. این کلید اصلی این کتابه، همه مطالب کتاب حول این نقشه عرضی و طولی ایجاد شدن. و سلام، هر چی دیگه تو این کتاب میخونی این حاصل این جدول عرضی، یه سیر عرضی داره، میگه بیت، ازدواج، رحم، از رحم یه سیر چیزه در میان، یه دارم نظام طولی داره از یه خانواده کوچیک تا امت واحده. این مراتب در این مراحل ضرب میشن، کل فصول این کتاب و نکات این کتاب تو این نقشه در میان. بخوام به صورت نقشه بکشمش باید اینجوری بکشم. اینطوری که حول موضوع کلن موضوع بیت، حول موضوع رحمته. این یه سیر عرضی داره، مثل که مثلا میگید زوجیت، رحم، ارحام، حرم، حریم، محرم، حرام، که مجموعه اینا میشن بیت. از اون طرف رحمت دارای مراتبه، از رحمت مادی شروع میشه تو نظام طبیعت تا نظام خانواده تا نظام جامعه حتی دولت تا نظام امت واحده توحیدی. این مراحل تو این مراتب ضرب میشن، این نقطه هایی که اینجا شکل میگیرن بخش های مختلف کتاب تدبر در بیت. یه فصل کلن داریم در مورد فصول بر اساس این طراحی شدن، ولی در هر فصل این مراتب دائما تکرار شده. زوجیت در مراتب مختلف میشه فصل دو، رحم در مراتب مختلف، یعنی فصولشو بگم اینجوریه، خود موضوع بیت فاتحه بود، موضوع رحمت فصل اول کتابه، این بحث زوجیت در مراتب فصل دوه، رحم در این مراتب فصل سه، ارحام در این مراتب فصل چهاره و مجموعه حرم و حریم و محرم و حرام هم تو تمام این مراتب فصل پنجه. پنج فصل کتاب اینطوری ها جاشون اینجوریه، این نقشه کتابه. اونی که خیلی مهمه اینه، دائما دید لایه‌ای باید داشته باشی. این خیلی موضوع مهمیه، این دید لایه‌ای خیلی مهمه. یعنی تا میریم سراغ زوجیت حواستون باشه مراتبی ببینیدش، رحم مراتبی ببینیدش، ارحام مراتبی ببینید. این داشتن دید مراتبی که این رفت و برگشت کنید، مثلا در مورد رحم که حرف میزنیم، بیاید توی رحم مادر، بعد برید بیرون رحم جامعه، برید توی زوجیت زن و شوهری، برید تو زوجیت اجتماعی، برید تو ارحام فک و فامیلی، برید تو ارحامی که میشن اهل بیت، برید توی حریم های خانوادگی، برید تو حریم رسول. این که هی بتونید رفت و برگشت کنید بین اینا، قدرت علمی خیلی بالایی به شما میده، چون به شما این توان رو میده روایات مربوط به فرایند جنین در رحم را تبدیل کنید به فرایند رشد یک انقلاب در جامعه. آخه جنین در رحم چه ربطی به رشد یک انقلاب در جامعه؟ علتش اینه قوانین جنین در رحم همون قوانین حاکم بر این سیر خب توی رحم دیگه همون جاریه دیگه. این رفت و برگشت شما قدرت میده روایات حلال و حرام، محرم نامحرم بخونی، از توش حریم شناسی کنی در مراتب مختلف. حالا به من بگید چرا، حالا ببین جمله چقدر میچسبه، چرا اهل بیت گفتن فرمودند شفاعت ما شامل حال همه میشه الا، یا این که آفرین همه امید به نجات داشته باشن الا قاطع رحم؟ چون خیلی رحم موضوعی کلامیه، قاطع رحم البته با توجه به حرف زدیم قاطع رحم هم مراتب، یعنی موضوع
این روایتون در یک سطح معنی میشه،
همش تو همه مراتب معنی داره.
اونجوری مگه میشه کسی قاطع رحم؟ بالاخره در حد خانواده ممکن نکنه، ولی در سطح‌های بالاش ممکنه باشه
قاطع رحم کنه، لذا نجات اون مرتبه پیدا نمی‌کنه،
خیلی سخت میشه،
دقیق میشه.
من از اون که خود روایت هم برای اون سطح‌ها
همه مراتب رو داره، نه اونجا با اسم دیگه ای گفته شده، بعد روایتش پیدا میکنه، با تو کتاب هست معلومه دیگه، کسی خودش از رحم امت واحدی توحیدی بکشه بیرون معلومه حیات پیدا نمیکنه. شما جنین و وسط رشدش از رحم مادر بکشی بیرون چی میشه؟
حیات.
همون اتفاق میفته برای کسی که وسط جریان رشد از رحم امت واحدی توحیدی بیاد بیرون، معلومه چی میشه دیگه. برای همین قطع رحم مساوی مرگه، برای همین تو روایات قاطع رحم انقدر شدید باش برخورد شده. رحم حقیقت خیلی بلندی بوده، خیلی بلند بوده موضوع رحم و موضوع ارحام و موضوع رحمت و موضوع بیت، و البته دارای مراتب بوده. حالا این مباحث رو بعدا میشنید، چون مثلا بعد تازه یه سری آیات در این سرکلش پیدا میشه که مثلا میگه که نکنه به خاطر کشش های فک و فامیلی سستی کنید در احکام الهی. نشون میده بین یه رحم مرتبه بالاتر یا ارحام مرتبه بالاتر با ارحام مرتبه پایین‌تر تضاد ایجاد شده. به طرف گفتم خب تو دلت میخواد تو کدوم رحم باشی؟ تصمیم بگیر تو کدوم رحم باشی. بعد خیلی از آیات قرآن بلخص آیات اجتماعی خفن قرآن تازه براتون معنی پیدا میکنه. حالا بریم تو موضوع حریم رو که بگیم، تازه خیلی موضوعات که شما شنیده بودین تعریف جدیدی برای شما پیدا میکنه. مثلا مثل چی؟ مثل لباس. پوشیده بودن و لباس و ستر یه افق دیگه پیدا میکنه، حجاب یه جور دیگه تعریف میشه، اصلا نوع نگاه به حجاب برعکس میشه. شما یه جور دیگه الان نگاه میکنید حجاب، واسه فلسفه میچینید تو این سیستم میچرخه، از یه جای دیگه تعریف میشه حجاب. این و اصل میشه در عدم پوشیدگی، لذا حجاب میشه بار اضافه. اون بر میشه اصل و پوشیدگی، چون لباس اگر کسی بفهمه بعدم تقوا رو بکنه لباس، مثلا مسیر حجاب فرق میکنه، لذا اصلا تعریفش فرق میکنه. تازه میفهمین که سر حجاب احکام که اومده برعکس شما میفهمید تا حالا، مثل ماجره قم اللیل الا قلیلا بوده، شما برعکس آیه رو میخوندین تا حالا. آدم اینجوری میخونه که بخواب یه بر یه ذرش هم بلند شد، آیه میگه همه شو بلند شد یه ذره شو بخواب، برعکس اونیه که ما معمولا باش برخورد میکنیم. حجابش هم دقیقا احکام حجاب هم اینطوری بوده، برعکس اونی بوده که شما معمولا میخوندین. بعد با روایات بوده کنار هم دیگه آقا حقوقا میشه، این نقشه کتاب گفتم یه بار فصل یک تا پنج رو گفتم دور یک تا پنج رو گفتم این چه کار کردی داره و زوجیت و رحم و ارهام و حقیق. خب موفق باشید دیگه این چه رو که دوباره از اول بگم فیلمش هست که تو فیلمش رو خوبی فیلمه اینه
یه پسنده که برمان میشونده بیس به بخواهی بستر وقوعه وقتی که این بستر وقوع اینقدر داره اهمیت میشه چون ما تو بحث احبام و تفسیر این وقوعی که خیلیت بخواهی بستر وقوع نمیشه کن من خواهیم برام این چیز که شما اینقدر بحث بیت رو به حقیقت رحمت توی بیت ریخته میشه اما شما دارید الان بیت رو انگار بجوری پر رنگ میکنید من همیشه بگم که باید احکام رو آدم پر رنگ بنده آقان اصلا به سر بابا میکنم چون حالا متشابه هستم باید به اون محکمش
خواهده تحلیف رحمت فازه یه فیض در موجود دارای قابلیت هم داره بیت ایجاد میکنه
همونه یعنی چقدر میتونه مهم باشه
بله بیت اندازه ظرف شما تعیین میکنه اگر نه اصل رحمته
بله
اصل خداست عمل من و شما داره ظرف رو ایجاد میکنه برای رحمت الهی دیگه بیت میشه همچین چیزی چه عمل من و شما که ظرف رحمت رو ایجاد میکنه
بعد
اندازه
ظرف
رحمت
رو همین خلاصه که شما گفتید یا کلا خوندن این کتاب میتونیم خیلی از انحرافات جامعه و نیروهای خارجی که وارد جامعه میشه و حتی مثلا جامعه به انحراف کشیده بشه رو میتونیم از همین
خیلی هاش میتونیم پیدا کنیم چند جا از آسیبای جامعه رو با این میشه آسیبای جدی رو با این میشه حل کرد یکی از آسیبا تعریف جامعه نسبت به بیت و موضوع خانواده یکی دیگه از آسیبا تعریف جامعه نسبت به موضوع زوجیت از اینا خیلی مهمتر و تند و تیزتر تعریف نسبت به زن و مرد اصلا این کتاب تعریفی از زن و مرد را میده مبتنی بر این نظامی که چیده تعریف زن و مردی که تو این کتاب میخونید تقریبا با این چیزی که در جامعه میشنوید کاملا متفاوته اصلا عجیب و غریبه یعنی حتی و جالب دست این کتاب تا جزءش رو ورود پیدا کرده حتی موضوع رو تا اونجا رسونده که بگه بین زن و مرد کدوم شنیداری ترن کدوم دیداری ترن یعنی موضوع کلی نیست فصل زوجیتی که بخورید موضوع کاملا جزئیه قد همه موضوعات جزئی که تو جامعه میگن کاملا متفاوته اینی که میخونید تازه میفهمید که اصلا ماجرای زن و مرد خیلی ماجرای خاصی بوده بعد رسالتشون تبیین میشه بعد وقتی تبیین میشه بسیاری از احکام براتون حل میشه خیلی فرق میکنه جلوتر که میره موضوع فرزند توش اصلا موضوعیت جدی پیدا میکنه متفاوت از نگاهی که جامعه ما به بحث فرزند داره این تبدیل میشه به یه حقیقت کلیدی بر اساس اون تعریف جدیدی به شما ارائه میده از پدر و مادر به کی میگیم پدر به کی میگیم مادر این تعریف جدی رو توی جامعه تغییر میده و اگر تعریف رو تغییر بدید کل موضوعات پشت سرش متفاوت میشه چون من میگم بخش قابل توجهی از مشاوره های خانوادگی و مشاوره هایی که توی صدا و سیما و جاهای دیگه به عنوان مسائل خانواده ارائه میشه مبتنی بر این تعریف نیست و شما اگر این تعریف رو ارائه بدید اون مشاوره نباید اینطوری ارائه بشه اینطوری نباید اصلا به موضوع نگاه بشه اشتباه نگاه میکرده البته این کتاب اگه بخوام بگم روحش چیه برای اینکه اگه کسی خواست سراغ روحش بره نه سراغ جسمش روح این کتاب سوره مبارکه نساء یعنی این کتاب مبتنی بر سوره مبارکه نساء نوشته شده و البته سوره مبارکه نور ولی خب سوره نساء خیلی دوش قویه روح این کتاب سوره مبارکه نساء خوبیش هم اینه که مطالبی رو که مطرح کرده همش رو ادلهش هم آورده اینکه کسی خواست بررسیش کنه این امکان براش هست وحی منزل هم نیست، کتابی نوشته شده برگرفته از سوره مبارکه نساء به عنوان محور و بقیه قرآن و مجموعه جامعی از روایات مربوط به این حوزه. سندای همه حرفاش هم تو متن تو پاورقی آورده، شما میتونید خیلی راحت برید چکش کنید، یا با اون چکش کنید، یا برید سراغ کسی که میگه آقا اینو برسید همچه حرف زدن اینطوریه. یعنی خوبیش اینه که موضوعش کاملا تبیین شده، نظام فکریشو به شما منتقل کرده، دونه دونه چیده. به این دلیل زن رو میگیرم نماد این، مرد رو میگیرم نماد این، از این سوره استفاده میکنم. حالا که نماد گرفتم، پس هر چیزی که در مورد این دوتا موضوع در قرآن اومده بود به زن و مرد ربط داره، این با نظام فکری اینجوری چیده مطلب بشه. لذا این کتاب یه کاربرد دیگه هم داره، اگر کسی خواست تمرین کنه که چگونه موضوع از قرآن بنویسه، این کتاب خیلی بهش کمک میکنه، که تحقیقات موضوعی از روی قرآن اینجوری نیست که واژه و واژه‌های مرتبطش رو بزنیم جمع‌آوری کنیم. نیاز به تحلیل محتوایی اون موضوع داره، اون تحلیل محتوایی شما رو به کلید واژه‌های دیگری میرساند که لزوماً کلید واژه‌های مترادفش نیستند، مثل رحم برای بیت یا رحم برای بیت. بعد این واژه‌های کشف شده توی قرآن قانونشون مطالعه میشه، نه واژه‌شون. قانونش رو که مطالعه میکنید به خیلی واژه‌های دیگه میرسید که اشتراک قانونی دارن. مثلا موضوع زن و مرد در قرآن تشابه پیدا میکنه با موضوع شب و روز. از رویش پیدا کردن این نظام مشترک، آیات مرتبط به شب و روز برگردان میشن به آیات مرتبط به زن و مرد. این برای کسی هم که بخواد ببینه یه پژوهش قرآنی چجوری انجام میشه خیلی کمک میکنه، سبک پژوهش موضوع میده. خب حالا میخوام این مطالبی که گفتم رو با یه جور دیگه ای مطرح بکنم که فاتحه کتاب و این جلسه در واقع بسته باشیم برای جلسه آینده. بریم سراغ فصل اول. اولین جایی که تو سیستم انسانی بیت جلوه کرد، بیت، ماجرای حضرت آدم و حوا علیهم السلام در بهشت مثالیه. اون ماجرایی که تحت عنوان خلقت حضرت آدم یا سجده ملائکه بر حضرت آدم یا تحت عنوان خروج حضرت آدم از بهشت در آیات قرآن مطالعه میکنید، در جای مختلف قرآن در واقع تصویر بیت در بهشت مثالیه. این که بگیم تصویر بیت در بهشت مثالی یعنی چی؟ یعنی داره قوانین جامعه مربوط به موضوع بیت رو تبیین میکنه. بهشت مثالی مثل کتاب قانون میمونه، مثل این که بگی قوانین مربوط به جامعه در کتاب در قانون اساسی آمده است. دیگه تو قانون اساسی وقتی نوشتیم فردی که دزدی کرد دستش را قطع میکنیم یا زندانش میاندازیم، اون فردی که اونجا نوشتی دزدی نکرده بنده خدا، که به قانونش میگی. ماجرای حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام در بهشت مثالی هم کتاب قانون بوده، برای همین ما میگیم اونجا این بزرگواران اصلا عملی انجام ندادن، اصلا اونجا عالم عمل انجام دادن نبوده. این بندگان خدا عمل انجام ندادن، مثل اینکه بگید فردی که من میخوام برم مجازات کنم کی رو؟ اون فردی رو که در قانون صد نمیدونم چند دزدی کرده. میگه خب کی؟ اون فرده دیگه، اون فردی که دزدی نکرده، دیگه قانون میگه این که اصلا بنده خدا عمل انجام نداده، که در مقام عمل اصلا نیست که. حالا تفصیل این که چرا این داستان اون داستان مثالی، حضرت علامه دیگه مفصل در تفسیر المیزان از این موضوع دفاع کردن، اون مباحث تفسیریش باشه، کسی خواست بره سراغ تفسیر المیزان. ما از اون مطالب با اون نگاه حضرت علامه داریم استفاده رو میکنیم که موضوع بیت تو داستان حضرت آدم و حوا قانون بیته، کتاب قانونش هست. خب اگر اونجا مطالعه کنید چه مؤلفه های بیت داره بگید من بنویسم. داستان حضرت آدم و حوا را هر جای قرآن که بوده به ذهنتون بیارید، مؤلفه های اون داستان رو بگید من میخوام مؤلفه های اون داستان به عنوان مؤلفه های بیت از منظر خدا بنویسن. بگید بنویسن. یک زون شیطان دشمنه، چون میگه عدو المبین اصلی بیت هست. شیطان دشمن اصلی بیت، اینو بدونید. دو از مهمترین راهکارهای تخریب بیت وسوسه است، شاید حتی مهمترین، ازم نه، مهمترین راهکار تخریب بیت وسوسه است.
چرا دشمن
اصلی
بیت شیطانه؟
چون توی اون داستان میگه ان الشیطان لکم عدو مبین.
نه من میگم متوجه منظورتون میشم، من میگم چرا، مگه بیت چه مشکلی برای شیطان ایجاد میکنه؟
به خاطر اینکه شیطان حرفتون زید، شیطان نماد چیه؟ بین واژه براش بذاریم اون دارید ریشه خودش رو میگید، ثمرش رو میگید، ثمره کار شیطان شد. اینا دارید میگید خود شیطان چیست، ثمرش چی گفتن ای شیطان؟
تبدیل
اجازه پسرون شد، تبدیل رجیه دیگه، رجم دقیقا مخالف رحم. شیطان اصلی ترین دشمن رحمت، خودش رجمه. ببینید یه نقطه چیکار میکنه، شیطان رجیم، دشمن رحیم.